به هفته رادیو آزادی را میشنوید. سلام و روز بخیر. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان میشنوید که دیروز اعضای ولسی جرگه کمیسیون را ایجاد کردند تا طرحی را به خاطر شیوه بهتر رای گیری برای انتخابات رئیس ولسی جرگه تهیه کند. این کمیسیون قرار است امروز کار خود را آغاز کند و این در حال است که راهپیمایی کاندیدان معترض و طرفدارانشان اکنون در کابل آغاز شده است. و از سوی دیگر لوی سارنولی افغانستان شماری از مقامات انتخابات را ممنوع الخروج از افغانستان اعلام کرده است. تا لحظات بعد در این مورد با تفصیل گزارش های خواهیم داشت و اما نخست سرویس خبری این ساعت با منیژه دیبا.
سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری دیروز بر یک مرکز تجارتی را محکوم کرد. ده‌ها تن از نامزدان معترض با طرفدارانشان امروز در کابل تجمع کردند. بیست و دو سال پیش از امروز آخرین سرباز روسی از افغانستان خارج شد. در 15 فوریه سال 1989 جنرال گروموف به عنوان آخرین نفر اردوی اتحاد شوروی دریای آمور را عبور کرد. اردوی شوروی در زمان حاکمیت لئونید برژنف در ششم جدی 1358 افغانستان را اشغال کرد و رئیس جمهور حفیظ الله امین را کشته و ببرک کارمل را بر مسند قدرت نشاند. در این جنگ نزدیک به 15,000 سرباز روسی کشته و ده ها هزار تن دیگر زخمی شدند. ده ها تن از نامزدان معترض انتخابات 27 سنبله سال جاری و طرفدارانشان امروز در کابل در چهارراهی عبدالحق تجمع کردند. این افراد با بصدا درآوردن دول و سرنای خرسندیشان را نسبت به آنچه مهر لاک برخی از صندوق‌های آرا و ممنوع الخروج اعلان شدن شماره از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواندند ابراز کردند. این افراد همچنان صدور مصوبه ولسی جرگه را در خصوص لغو محکمه اختصاصی محکوم کردند. جزئیات بیشتر در ادامه این برنامه. وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت 5 فرد خبر می دهد که به گفته این وزارت قصد اجرای حملات انتحاری را داشتند. وزارت داخله با پخش خبرنامه گفته است این افراد دیروز در جریان یک عملیات در ولسوالی میوند ولایت کندهار بازداشت شدند. و آخرین خبر این که بدان بالا کشته شدن دو تن در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر نو کابل، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و ایسف نیز این حمله را محکوم کردند. اولی ساعت بعد از ظهر دیروز یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری جاسوسی شده در بدنش را در دروازه ورودی مرکز تجارتی موسوم به سید سنتر انفجار داد که در نتیجه دو محافظ این مرکز کشته شدند و دو تن دیگر زخم برداشتند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. مقامات آمریکایی میگویند هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور قرار است مارک گروسمن یک دیپلمات آمریکایی را به حیث نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان معرفی کند. نماینده خاص قبلی آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک بود که در نتیجه یک حمله قلبی درگذشت. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که قرار است هیلری کلینتون در تاریخ 18 ماه عیسوی جاری در اجلاس جامعه آسیایی در نیویورک این موضوع را اعلان کند. آقای گروسمن در حدود 3 دهه در وزارت خارجه آمریکا کار کرده است. در این جریان او به حیث معین در بخش اروپا، معین امور سیاسی و سفیر آمریکا در ترکیه ایفای وظیفه کرده است. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه روز دوشنبه گفت برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تلاش های سازمان ملل متحد مفید نبوده و افزود که فرصتی برای موفقیت آن وجود ندارد. ویکتور ایوانوف رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه با جلسه اداره کنترل مواد مخدر روسیه گفت برنامه ملل متحد برای افغانستان هیچ جایی را نگرفته و هیچ نوع امیدواری موجود نیست. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد 3 سال پیش برای جلوگیری از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یک استراتژی وسیع را پیشنهاد کرد. سران جدید نظامی مصر دیروز از رهبران کارگران و ماموران خواستند تا به اعتراضاتشان پایان دهند. این در حالی است که دیروز هزاران تن از ماموران دولتی دست به تظاهرات زده و خواهان شرایط و تنخواه بهتر شدند. این تقاضا در حالی صورت گرفت که معترضان به دنبال پاکسازی میدان تحریر توسط پلیس و سربازان به آنجا برگشتند، جایی که اعتراضات اجدروزه رئیس جمهور حسن مبارک را به کنارگیری مجبور کرد. صدها پلیس که میگفتند خواهان نشان دادن همبستگی با انقلاب در مصر هستند در این میدان تجمع کردند. دیروز در سراسر ادارات دولتی مصر اعتراض و اعتصاب برا انداخته شده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت ایران می‌خواهد مبادلات تجارتیش با ترکیه را 3 برابر افزایش دهد و تمام موانع اثر راه تجارت میان دو کشور را بردارد. وی که در یک کنفرانس خبری مشترک با عبدالله گل همتای ترکیه صحبت می‌کرد این مطلب را اظهار داشت. احمدی نژاد گفت ایران از موقف خوب ترکیه در قبال حقوق هسته‌ای ایران ممنون است و می‌خواهد ترکیه که میزبان تازه‌ترین دور گفتگوها بود به حیث یک میانجی در ارتباط با گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران نقش بازی کند. آقای گل گفت هر دو طرف تصمیم گرفتند که تمام موانعی را که در راه همکاری دو جانب قرار دارد رفع سازند. همچنین رئیس جمهور ترکیه بدون اینکه از کشور مشخص نام بگیرد از حکومت‌های شرق میانه خواست تا به تقاضاهای مردمشان گوش دهند.
ما می بینیم زمانی که رهبران و سران کشورها با تقاضاهای ملتشان توجه نمی کنند، آن ملت خود فشار می آورد و اقدام می کند.
در دو بمبگذاری جداگانه در یک قریه داغستان دو پلیس کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. یک حمله کننده انتحاری زن خود را در بیرون حوزه پلیس در گوبدن منفجر ساخت که در نتیجه آن یک پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به مدت کوتاه بعد از آن یک موتور بمبگذاری شده در یک پوسته تلاشی در حومه این قریه انفجار کرد که یک پلیس را کشت و 17 تن دیگر را زخمی ساخت. سارنوالان آمریکایی دیروز 7 مرد را به تلاش فروش سلاح و قاچاق مواد مخدر به کسان متهم کردند که به گمانشان افراد مسلح طالبان بودند. مقامات میگویند در ملاقات‌های در بینن، رومانیا، گانا و اوکراین این مردان توافق کرده بودند تا ایروین و راکت‌های زمین به هوا را غرض استفاده در افغانستان به مخبران که خود را به حیث طالبان وانمود کرده بودند بفروشند. 5 تن آنها به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در لایبریا بازداشت شدند و قرار بود که به آمریکا تحویل داده شوند تا در یک محکمه شهر نیویورک ظاهر شده و با این اتهامات روبرو شوند.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 به وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت لوی سارنوالی افغانستان شماره از مقامات کمیسیون انتخابات را ممنوع خروج از افغانستان اعلام کرده است. این در حال است که راهپیمایی کاندیدان معترض و طرفدارانشان اکنون در کابل آغاز شده. دیروز اعضای ولسی جرگه کمیسیون را ایجاد کردند تا طرحی را به خاطر شیوه بهتر رای گیری برای انتخابات رئیس ولسی جرگه تهیه کند. این کمیسیون امروز کارش را آغاز خواهد کرد. و 9 تن از بانکداران افغان به اتهام سرقت و اختلاس 1.5 میلیون دلار بازداشت شدند. با سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. لوی سارنوالی افغانستان شماری از مقامات کمیسیون انتخابات را ممنوع خروج از افغانستان اعلام کرده است. این اعلام پس از اعتراض شماره زیاد از افغانها با نتایج اعلام شده انتخابات پارلمانی صورت میگیرد. فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در کابل با مقامات لوی سارنوالی حرف زده و اکنون در استودیو رادیو آزادی در کابل است و بیشتر از وی میپرسیم. قرداش با عرض سلام، آیا نام های کسایی که ممنوع خروج اعلام شدند گرفته شده؟
تشکر مرزبان. همونطوری که شما گفتین لوی سارنوالی افغانستان میگه شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات ممنوع خروج اعلان کرده تا زمانی که دعوی حقوقی کاندیدای معترض بررسی شود. امان الله پیمان سخنگوی لوی سارنوالی ساعتی قبل به رادیو آزادی گفت که در حالی که نامی از کس نبرد او اینطور میگه:
لوی سارنوالی د خپل تحقیقات او د خپل تکمیل
او میگه که لوی سارنوالی به خاطر تحقیق بهتر ممنوع الخروجی را اعلان کرده، ولو هر کس باشه میگه و هیچ کس نمیتونه مستثنا از او باشه. او میگه که ما وزیرا و اشخاص بزرگ هم ممنوع الخروج اعلان کردیم و مقامات کمیسیون انتخابات در این قضیه شامل هستند، در این لیست که شامل هستند از این مستثنا شده نمیتونن. اگرچه آقای ایمان مشخصا از فضل احمد معنوی نام نبرد، اما در گزارش رسانه ها هدف آقای معنوی و چند تن دیگه است که شامل لیست هستند. در همین حال مرکز شمارش آرا روز گذشته از سوی لوی سارنواری مهر لاک شد و همچنان صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی هم این مسئله را تایید کرد و گفت که در سایر ولایت هم به هدف بررسی دقیق مراکز شمارش آرا مهر لاک شده. در گذشته یک فشارهایی به کمیسیون مستقل انتخابات وارد آمده بود، اما اعضای کمیسیون با تاکید با استقلالیت خود این اعتراضات جواب می دادن. اما حالا قضیه تا سرحد ممنوع خروجی اعضای کمیسیون رسیده، از فشارهای گذشته تا حدودی این مسئله متفاوت است.
چقدر این تصمیم لوی سارنوالی عملی می تانه باشه؟ آیا در گذشته اگر چون این کارهایی شده عملی شده یا نه که این بار شده؟
این مسئله در گذشته چون جامعه عمل نپوشیده و تا سرحد گزارش ها باقی مانده، و اما یک عملی که بتانه مردم قانع بسازه ای وجود نداشته. فکر میکنم فعالیت های شدید لوی سارنوالی با در نظر داشت همین تظاهرات ممنوع از خوشحالی که امروز صورت گرفته از تصمیم ممنوع الخروجی، شماری از اعضای کمیسیون انتخابات امروز بازم حدس و گمان های بر تعقیب قضیه تا سرحد ممنوع الخروجی بسیار ضعیف است، تا حدودی کم نتیجه به نظر میرسه.
با تشکر فیض‌الله قرداش. بله، از تظاهرات شماری از کاندیدای معترض در کابل خودت گفتی تعداد این افراد، تعداد این مظاهرچی‌ها به ده‌ها تن میرسه و مصوبه اخیر ولسی جرگه مبنی بر انحلال محکمه اختصاصی را هم اینا در جریان تظاهرات خود تقبیح کردند. خبرنگار دیگر رادیو آزادی احمد جعفر احمدی موضوع تظاهرات را دنبال کرده و اکنون در استودیو رادیو آزادی در کابل است و در این مورد جزئیات را از او می‌پرسیم. جعفر، گزارش‌ها از ممنوع الخروج اعلام شدن شماری از مقامات کمیسیون مستقل وجود دارن که فیض الله قرداش هم گزارش داد، این کاندیدا عکس العملشان دقیقاً در این مورد چی هست؟ کاندیدای معترضی که امروز مظاهره کردند.
سلام به خودت و شنونده ها مرزبان. این راهپیمایی ده ها کاندید معترض انتخابات امسال و هواخواهانشان با ساز و سرود آغاز شد. این معترضا در حالی که دول و سرنای را با خود هم حمل می کردن در چهارراهی عبدالحق کابل تجمع کردند و با بصدا در آوردن دول و سرنای به خاطر آنچه مهرلاک برخی از صندوق‌های آرا و ممنوع خروج اعلام شدن شماری از کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات خواندند، خرسندی و رضایتشان را نسبت به کارهای محکمه اختصاصی رسیدگی به مسائل مربوط به انتخابات ابراز کردند. در میان ای ساز و سرودها کاندیدای معترض صدور مصوبه ولسی جرگره در خصوص لغو محکمه اختصاصی محکوم کرده و خواستند تا استر محکمه نگذاره این مصوبه عملی شود. فعلا این معترضا در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل تجمع کردند و تلاش میکنند خواستهایشان را به گوش مقامات سفارت هم برسانند. قرار است این افراد تا لحظات بعد به طرف استر محکمه افغانستان هم براه بیفتن.
بله، این کاندیدا در اجتماع روز یکشنبه هم خواهش های داشتن. در رابطه به خواهش های روز یکشنبه از اینو اگر کمک روشنی پرتی که دقیقا چی خواهش های داشتن؟
بله، پیش از این که به این موضوع اشاره من بکنم، خودت هم در جریان هستی که ولسی جرگه جدید افغانستان بر روز شنبه یه هفته مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در او ایجاد و فعالیت محکمه اختصاصی رسیدگی به دعاوی کاندیدای معترض خلاف قانون توصیف شده. در این مصوبه سه ماده‌ای روی لغو محکمه تاکید شده و از رئیس جمهور کرزی خواسته شده تا در این مورد اقدام بکنم. اما شماری از کاندیدای معترض انتخابات امسال طوری که خودت قبلا گفتی به روز یکشنبه هم طی اجتماع در کابل لغو محکمه اختصاصی را دور از صلاحیت های رئیس جمهور خواندند و گفتند که درخواست ولسی جرگه جهت لغو این محکمه غیر قانونی است. اما پرسش شاید در نزد شنونده ها مطرح شود که چرا تصویب این مصوبه را کاندیدای معترض خلاف قانون می خوانند؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع از داوود سلطانزو یکی از این کاندیدای معترض می شنویم.
اینا از اصول وظایف داخلی خودشان هم که قانون بسیار نزدیک به خودشان است که هر روز باید با او سر و کار داشته باشن، او را همین زیر پا گذاشتن که در ریاست موقت رئیس موقت اینا به جز از انتخاب رئیس ولسی جرگه دیگه هیچ موضوعی را نمیتونن در اجندای خود بگیرن.
بله مرزبان،
با تشکر جعفر احمدی. موضوع تظاهرات را از نزدیک دنبال بکو و در جریان روز هم در این مورد از خودت خواهیم پرسید. خبرنگار رادیو آزادی جعفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که راهپیمایی کاندیدان معترض و طرفدارانشان اکنون در کابل آغاز شده است. تعداد این افراد به ده ها تن می‌رسد. آنها مصوبه اخیر ولسی جرگه مبنی بر انحلال محکمه اختصاصی را تقبیح کرده و غیر قانونی خواندند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
خب اگر برگردیم به موضوع ولسی جرگه و در مورد کمیسیونی که ولسی جرگه ایجاد کرد، دیروز اعضای ولسی جرگه کمیسیون را ایجاد کردند تا طرحی را به خاطر شیوه بهتر رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه تهیه کنند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که اعضای ولسی جرگه پس از 4 بار رای گیری نتوانستند رئیس این مجلس را انتخاب بکنند. خبرنگار رادیو آزادی فتح محمد بها همی لحظه در استودیوی رادیو آزادی در کابل است و در مورد کار این کمیسیون از وای میپرسیم. بها، آیا امروز کاری کمیسیون رسما آغاز خواهد شد و چه موضوعات دقیقا در این کمیسیون امروز بحث گرفته خواهد شد؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده ها. طوری که همه در جریان قرار دارند و خودت هم اشاره کردی، پس از نزدیک به 3 هفته بحث ها و 4 دور رای گیری اعضای ولسی جرگه موفق به گزینش رئیس ای جرگه نشدند و دیروز به اکثریت آرا کمیسیون را موظف ساختند تا طرح مناسب را برای بیرون رفت از این بنبست تهیه کنند. البته این کمیسیون در حدود 60 عضو دارد که اعضای این کمیسیون از هر ولایت 1 نماینده و 18 تن از وکلایی که خود را برای به دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه نامزد کرده بودند نیز شامل هستند. بر اساس فیصله که دیروز در جلسه عمومی ولسی جرگه صورت گرفت، کمیسیون موظف شد تا 4 روز دیگر یعنی به روز شنبه آینده باید طرح خود را به جلسه عمومی پیشکش کنه تا اعضای ولسی جرگه در مورد تصمیم بگیرند. صبح امروز در صحبت کوتاهی که ما با عبدالقادر قلاتوال منشی موقت ولسی جرگه داشتیم، از او در مورد روند کاری کمیسیون پرسیدیم که آقای قلاتوال در جواب چنین گفت. آقای قلاتوال میگه که کمیسیون به اساس درخواست تمام نماینده های مردم با عضویت حدود 60 تن ایجاد شد. در این کمیسیون تقریبا 18 تن از افرادی که خود را برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه نامزد کرده بودند نیز شامل هستند. نخستین جلسه کمیسیون دایر شد و هیئت اداری آن دیروز تعیین شد. البته از هیئت اداری موقت فعلی ولسی جرگه تقاضا گردید تا این مسئولیت را در کمیسیون نیز به عهده بگیرند. آقای قلاتوال همچنان گفت هرچند سر از امروز تا روز شنبه آینده به خاطر میلاد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و خروج آخرین اساکر اتحاد شوروی سابق از کشور رخصتی عمومی است، با آن هم اعضای این کمیسیون به جلساتشان به گونه متواتر ادامه میدن تا طرح بهتری را برای گزینش رئیس ولسی جرگه تهیه و به جلسه عمومی.
بله، انتظارا از این کمیسیون چی است؟ آیا انتظار موفقیت از اینا میره که یک طرح را بایش بیاین و پیشکش بکنن که او بتانه همین مشکل را که تا به حال وجود داره حل بکنه؟
خب ظاهرا در جلسه دیروزی اعضای حاضر ولسی جرگه ایجاد یک کمیسیون را برای حل این بنبست مناسب دانستند و به اکثریت آرا به ایجاد یک کمیسیون موافقت کردند. هرچند نماینده های مردم ابراز خوشبینی کردند تا کمیسیونی که از جانب آنها تعیین شده خواهد تانست تا راه مناسب را برای انتخاب رئیس ولسی جرگه دریافت کند. اما از سوی دیگر بسیاری مردم و آگاهان امور سیاسی افغانستان نگران هستند که بنابر مخالفت های سیاسی و شخصی اعضای ولسی جرگه طرحی ای کمیسیون نیز نتایج مطلوبی را در پی نخواهد داشت.
با تشکر سید فتی محمد بها از کابل گزارش میداد در رابطه با ای که کار اعضای کمیسیونی که دیروز از سوی ولسی جرگه تعیین شد و هدف تعیین یا ایجاد این کمیسیون هم طرح ایجاد طرح به خاطر شیوه بهتر رای گیری برای انتخابات رئیس ولسی جرگه بود، امروز آغاز خواهد شد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را به شما خواهیم داشت. اکنون ساعت 11:19 است، درست ساعت 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. 9 تن از بانکداران افغان به اتهام سرقت و اختلاس 1.5 میلیون دلار بازداشت شدند. مقامات روز دوشنبه گفتند که تحقیقات در این مورد آغاز شده و جریان دارند. این افراد کارمندان دی افغانستان بانک و کابل بانک هستند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
9 تن از کارمندان در افغانستان بانک و کابل بانک به سرقت 1.5 میلیون دلار از طریق چک‌های جعلی متهم شدند. مقامات گفتند که این مظنونین دو هفته پیش بازداشت شده بودند و اعتراف کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، 2 تن از بازداشت شدگان برای بانک خصوصی کابل بانک کار می‌کردند که این بانک سال گذشته در قضیه فساد اداری در آستانه فروپاشی قرار داشت. 7 تن دیگر کارمندان شعبه بانک مرکزی یا در افغانستان بانک در ولایت خوست هستند. مبارز زدران، سخنگوی والی خوست، گفته است که این مظنونین به شمول مدیر شعبه خوست به اختلاس 64 میلیون افغانی و یا هم 1.5 میلیون دلار و استفاده این مبلغ برای معاملات خصوصی به شمول معاملات زمین استفاده کردند. زدران گفته است که تاکنون 10 میلیون افغانی و یا هم 232400 دلار به دست آمده است. در حالی که تحقیقات ادامه دارد، این 9 تن در زندان به سر میبرند. در ماه سپتامبر به دنبال برکناری دو مقام ارشد اجرایی کابل بانک، در افغانستان بانک کنترل آن را به عهده گرفت. ایمل عاشور، سخنگوی در افغانستان بانک، گفته است 1.5 میلیون دلار به دنبال انتقال این مبلغ از بانک مرکزی به کابل بانک به سرقت رفته است. مقامات گفتند نمیدانند که این مبلغ اصلا مربوط کدام یکی از این دو بانک بوده است. پیش از این حکومت گفته بود که برای روشن شدن پیمانه مشکلات در سکتور مالی، رسیدگی را در مورد کابل بانک و سایر بانک‌های خصوصی انجام می‌دهد. شیرخان فرنود، رئیس سابق کابل بانک، که گفته می‌شود برای کمپاین انتخاب دوباره رئیس جمهور حامد کرزی پول جمع‌آوری می‌کرد، و خلیل فیروزی، یکی از رؤسای اجرایی سابق این بانک، هر یک 27% سهم در کابل بانک دارند. محمود کرزی، برادر رئیس جمهور، با 7% سهم در این بانک شریک است.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
چشم برای تصاویری هستیم که شما از طریق تلفن هایتان برای ما می فرستین، البته تصاویری که در خود شما از چهار اطراف خود تصویر برداری می کنین. با تازگی یک تن از علمای دینی در ولایت پروان توسط افراد مسلح به قتل رسید. این رویداد سبب شد تا شماره دیگر از علمای دینی در پروان خشمگین شوند و از مقامات دولتی بخواهند تا امنیت آنها را حفظ کنند. مولوی محمد واصف اخیراً هنگامی که برای ادای نماز خفتن روانه مسجد بود، توسط افراد مسلح ناشناس با ضربه گلوله به قتل رسید. او یکی از علمای دینی سرشناس در ولایت پروان بود. احمد حنایش موضوع را از پروان دنبال کرده.
با قتل رسیدن یک تن از علمای مشهور ولایت پروان، عکس العمل و نگرانی شمار زیادی از مردم و علمای دینی ولایات شمال کابل را برانگیخته است. با اساس معلومات برخی از شاهدان عینی و برخی از منابع مسئول، مولوی محمد آصف شب هنگام که از منزلش به سوی مسجد در قریه عبدیبای برای ادای نماز خفتن در حرکت بود، از سوی شماری از افراد مسلح ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفته و با ضربه گلوله به قتل رسیده است. جنازه این عالم دینی با برگزاری یک مراسم مذهبی که در آن شمار زیادی از مقامات، علمای دینی و صدها تن از ساکنان ولایات شمال کابل به خاک سپرده میشد، شماری از علمای دینی با بلند کردن سر و صداها از احساساتشان به قتل رسیدن علمای دینی را یک عمل خشونتبار خواندند. مولوی عبدالرحیم شاغا نماینده مردم ولایت پروان در شورای ولایتی و رئیس شورای علمای دینی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت در این اواخر تعدادی از علمای دینی در ولایت پروان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل میرسند، اما دولت تا حال نتوانسته است جلوی این قتلها را بگیرد و افرادی را که در قتل علمای دینی دست دارند شناسایی کند.
وقتی که عالم باقی نمان، علم باقی نمان، سوب دین باقی نمیمانه. صرف به اساس ازی که دین از منطقه برداشته باشند، به او اساس ترور عالم ها را کفر کده میره. ولو که به لباس یک مسلمان شود، نملت خون عالم بازخواست کرد، در کدام جای برآمد، ملای خود از بازخواست شکرد، نه دولت بازخواست، نه دولت از خون عالم دفاع کرد.
اما مقامات دولتی و امنیتی ولایت پروان میگویند برای ردیابی کسانی که علمای دینی را به قتل میرسانند تحقیقات را آغاز کردند. جنرال شیر احمد ملادانی قمندان امنیه ولایت پروان در این مورد میگوید
ما جلو دوستان و سر چشم ما کلان از گلوشان میپذیریم، منطقه ما کوشش نهایی و انسانی خور کردیم. اگر همکاری مردم نباشه خود شما میزنید که یک ولایت را به 20,000 پولیس هم یک ارگان دولتی امنیت ساخته نمیتونه. ما کوشش نهایی خور میکنیم انشالله با کمک علما، اگر علما بزرگوار با ما همکاری کنه و مردم شریف ولایت پروان، ما انشالله قاتل را دستگیر میکنیم و پنجه زندان میسپاریم انشالله.
با گفته شماری از علمای دینی در ولایت پروان، در این اواخر این چهارمین مورد به قتل رسیدن علمای دینی در این ولایت است که با گفته آنها ادامه و تکرار این موارد خشونت آمیز در برابر علمای دینی نگرانی های علمای دینی را در ولایات شمال کابل برانگیخته و مسئولین شورای علمای دینی ولایت پروان میگوید هر در زمین امنیت علما توجه صورت نگیرد دست به احتساب زده و از اجرای مراسم دینی در مساجد خودداری خواهند کرد. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نیروهای کمک به امنیت در افغانستان یا ISAF میگویند طالبان جلب و جذب جنگجویان محلی برای آنها دشوار شده است. جنرال جوزف بلد، سخنگوی ISAF، به خبرنگاران دیروز در کابل با اشاره به این مسئله از آمادگی طالبان جهت اجرای حملات بهاری نیز خبر داد. جنرال بلد همچنان افزود که طالبان اکنون کوشش دارند تا جنگجویان خارجی را در افغانستان بگمارند. شرح بیشتر در گزارش از احمد جعفر احمدی از کابل.
تداوم فشارهای نظامی بر طالبان و پروسه ادغام مجدد از عواملی خوانده می شود که به گفته سخنگوی ISAF باعث شده تا طالبان بیشتر به استخدام جنگجویان خارجی رو بیاورند تا جنگجویان داخلی. از جنرال جوزف بلاتس در این مورد بیشتر می شنویم.
استخدام جنگجویان محلی دشوارتر شده است. طالبان تصمیم گرفتند تا جنگجویان را از بیرون جلب و جذب کنند و این به آن معنا نیست که این گروه به طور مطلق این توانایی را از دست دادند.
جنرال بلاتس در بخشی از صحبت‌هایش همچنان به آمادگی‌های طالبان جهت اجرای حملات بهاری اشاره کرد. وی گفت طالبان تصمیم گرفتند تا مناطق از دست رفته را دوباره به کنترل خود درآورند و به مناطق کلیدی اقتصادی و پر از جمعیت تسلط حاصل کنند. اما وی تأکید کرد که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان اجازه نخواهند داد تا چنین شود و به گفته وی گروه طالبان در بهار سال آینده با درگیری های دشوار روبرو خواهد شد. ایسف در حال برای عقب زدن حملات احتمالی طالبان در بهار سال 1390 آمادگی گرفته است که اخیراً گزارش‌های پخش شد که در آن گفته شده طالبان جهت هدف قرار دادن بزرگان قومی و افرادی که در پروسه صلح همکاری می‌کنند یک سلسله برنامه‌ها را طرح ریزی کردند که در سال آینده شمسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است. قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
بله، چشم برای نامه های شما حتما هستیم. قلم و کاغذ گرفته امیدوار هستم همین لحظه نامه قشنگ برای ما بفرستین. نامه های شما که تا به حال برای ما رسیده خیلی ما را خرسند ساخته، ممنون از شما. و همچنان میتونین شما از طریق ایمیل با ما در تماس شوین. آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت رادیو آزادی است و آدرس صفحه اینترنت ما هم هست www.azadiradio.com. تا لحظات بعد نگاهی هم خواهیم انداخت به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. اما اکنون به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 دقیقه به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم از منیش دیبا.
بیست و دو سال پیش از امروز آخرین سرباز روسی از افغانستان خارج شد. در 15 فوریه سال 1989 جنرال گرومف به عنوان آخرین نفر اردوی اتحاد شوروی دریای آمور را عبور کرد. ده‌ها تن از کاندیدان معترض انتخابات 27 سنبله سال جاری و طرفدارانشان امروز در کابل در چهارراهی عبدالحق تجمع کردند. وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت 5 فرد خبر می دهد که به گفته این وزارت قصد اجرای حملات انتحاری را داشتند. مقامات آمریکایی می گویند هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور قرار است مارک گروسمن یک دیپلمات آمریکایی را به حیث نماینده جدید آمریکا برای افغانستان و پاکستان معرفی کند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه روز دوشنبه گفت برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تلاش های سازمان ملل متحد مفید نبوده و افزود که فرصتی برای موفقیت آن وجود ندارد. سران جدید نظامی مصر دیروز از رهبران کارگران و ماموران خواستند تا به اعتراضاتشان پایان دهند. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران دیروز گفت ایران می خواهد مبادلات تجارتیش با ترکیه را 3 برابر افزایش دهد و تمام موانع اثر راه تجارت میان دو کشور را بردارد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان بود با منیژه دیوا. با وجود آن که آمریکا به خاطر فشارهای اقتصادی مصارفش را به پیمانه بزرگ کاهش می‌دهد، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای سال مالی 2012 برای جنگ افغانستان و سایر بخش‌ها تقاضای 110 میلیارد دلار را کرده است. این بار آمریکا برای یک سال مالی نسبت به عراق تقاضای بودجه بیشتر را کرده. اوباما مجموعاً برای مصارف در عراق خواهان 16 میلیارد دلار شده است. جزئیات بیشتر در همین مورد است.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه پیشنهاد مصرف 110 میلیارد دلار را برای افغانستان کرد. این در حالی است که در داخل ایالات متحده تقاضاها برای کاهش مصارف صورت می‌گیرد. باراک اوباما در بودجه سال 2012 برای مصارف در عراق تقاضای 16 میلیارد دلار را کرده که نسبت به گذشته کمتر می‌باشد، زیرا که بر اساس توافق میان آمریکا و عراق قوای امنیتی عراق مسئولیت امور امنیتی کشور خود را به عهده می‌گیرند. اوباما برای سالهای 2010 و 2011 برای جنگ در افغانستان و عراق هر دو مجموعاً 160 میلیارد دلار تقاضا کرده بود. رئیس جمهور اوباما در بودجه سال 2012 برای وزارت خارجه آمریکا و اداره انکشاف بین المللی آمریکا یا USAID 47 میلیارد دلار تقاضا کرده است. اعضای حزب جمهوری خواه که در انتخابات ماه نوامبر توانستند در مجلس نمایندگان اکثریت را کسب کنند، موقف شدیدی را برای کاهش مصارف غیر نظامی در بیرون از آمریکا اتخاذ کردند و خواهان جلوگیری کسر بودجه هستند که رو به افزایش است. در بودجه سال مالی 2012 اوباما روی برخی از اولویت‌ها تمرکز کرده، مانند صحت و مسئولیت مواد خوراکی، و در این حال کمک‌های مستقیم برای تعداد
تعداد زیادی از کشورها و مؤسسات منطقه‌ای قطع و یا کاهش یافته است. در بودجه رئیس جمهور اوباما برای مصارف مالی در افغانستان 107 میلیارد دلار تقاضا شده و این در حالی است که قرار است در ماه جولای سال جاری خروج قوای آمریکایی از افغانستان آغاز شود. وزارت خارجه آمریکا نیز در بخش ملکی 2 میلیارد و 200 میلیون دلار مصرف خواهد کرد. این وزارت می‌خواهد برنامه کمکی خود را افزایش دهد. اوباما پیشنهاد افزایش کمک با پاکستان را کرده تا نیروهای این کشور در برابر تندروان و تروریستان آموزش ببینند و تجهیز شوند. در این بودجه برای فعالیت‌های ضد تروریستی در پاکستان 1100 میلیون دلار در نظر گرفته شده است.
شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای سال 2012 برای جنگ افغانستان و سایر بخش‌ها تقاضای 110 میلیارد دلار را کرده است. این در حالی است که آمریکا به خاطر فشارهای اقتصادی مصارفش را به پیمانه بزرگ می‌خواهد کاهش دهد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را بشنوید. اکنون از سلطان محمد سرور میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالبی چاپ شدند.
بعد دنبال تیره شدن روابط واشنگتن و اسلام آباد به علت قتل مورد نزاع دو تن توسط یک دیپلمات آمریکایی در پاکستان، آمریکا اوایل هفته جاری اجلاس سه جانبه آمریکا، افغانستان و پاکستان را به تعویق انداخت. روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروز خود در اشاره به این موضوع از مقامات آمریکایی نقل قول می‌کند که می‌گویند اگر اسلام آباد مسئله دیپلمات آمریکایی ریموند دیویس را هر چه زودتر حل نکند، مسافرت‌های مقامات آمریکایی به پاکستان و کمک با این کشور به مخاطره روبرو خواهد شد. اجلاس سالانه سه جانبه آمریکا، پاکستان و افغانستان قرار بود یک هفته بعد با اشتراک وزیران خارجه سه کشور دایر شود و گفتگوهای به ارتباط جنگ افغانستان در آن صورت گیرد. اما روزنامه می نویسد شاه محمود قریشی وزیر خارجه سابق پاکستان که نقش محوری را در نزاع واشنگتن و اسلام آباد درباره قضیه دیپلمات آمریکایی به عهده داشت، بعد از اصلاحاتی که رئیس جمهور آصف علی زرداری در کابینه خود وارد کرد مقام خود را از دست داد. قریشی به رسانه‌های پاکستان گفت که او تقاضای وزیر خارجه آمریکا مبنی بر تأیید مسئولیت دیپلماتیک دیویس را رد کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که واقعه دیپلمات آمریکایی ریموند دیویس نشان می دهد که حضور ماموران امنیتی آمریکا در پاکستان که ماموریت مبارزه علیه گروه‌های تندرو را به پیش می‌برند، حساسیت‌های شدیدی را میان مردم این کشور به بار آورده است. در این میان سازمان نظارت کننده حقوق بشر Human Rights Watch که مقر آن در نیویورک می باشد در نشریه خود دیروز درباره فیصله حکومت افغانستان که می خواهد کنترل و اداره مساکن رهایشی کمک با زنان را به دست خود گیرد یک مطلبی را چاپ کرده است. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید این اقدام حکومت افغانستان مسئولیت زنان و دختران را به مخاطره مواجه می سازد. سازمان نظارت حقوق بشر می افزاید که حکومت افغانستان به جای اینکه مساکن رهایشی زنان را کنترل کند باید با آنها کمک و همکاری کند. سازمان نظارت کننده حقوق بشر می گوید بسیاری از زنانی که در این مساکن رهایشی زندگی می کنند به علت خشونت فامیلی به خانمان شدند. گزارش ها می رسانند که دولت افغانستان مسوده یک لایحه را آماده ساخته که به اساس آن اداره مساکن رهایشی و سرپناه های را که از سوی سازمان ملل متحد و دیگر مؤسسات امدادی برای زنان ساخته شده به دست خود گیرد. راشیل رید مسئول بخش افغانستان در سازمان نظارت حقوق بشر میگوید شمار از جنگسالاران و مقامات ملوث در فساد اداری در حکومت افغانستان با زنان خصومت می‌ورزند. خانم رید می‌افزاید که اگر اداره این رهایشگاه‌ها به حکومت سپرده شود، امکان دارد سران قومی و اعضای خانواده زنان فشار وارد کرده خواهان برگشت این زنان به منازلشان شوند که در این صورت زندگیشان به خطر مواجه خواهد شد.
و اکنون هم از رویدادها در مصر خبری میگیریم. دیروز اکثریت مظاهرچیانی که در میدان تحریر قاهره جمع شده بودند، میدان تحریر قاهره را ترک کردند و به تظاهراتشان پایان دادند. اما آنها اکنون هم از اردو، از نظامیان این کشور خواهان آنند که در این کشور اصلاحات به شکل درست آن به وجود آید. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و گزارش تهیه کرده است.
اکثریت تظاهر کنندگان بعد از اینکه شورای نظامی وعده نمود که پارلمان را منحل و قانون اساسی را مورد تعلیق قرار می دهد، میدان تحریر را ترک گفتند. شورای عالی قوای مسلح مصر در اعلامیه تلویزیونی روز یکشنبه خود گفت که مدت 6 ماه یا تا برگزاری انتخابات در قدرت خواهد بود. کابینه‌ای که در ایام اخیر اقتدار حسنی مبارک تعیین شده بود، امور دولت را به پیش خواهد برد، اما اکنون به شورای نظامی گزارش خواهد داد. تظاهر کنندگان که پارلمان و قانون اساسی هر دو را فاسد می بینند، از اعلامیه اردو استقبال کردند. یک تن از باشندگان قاهره به نام حسن علایدی به آژانس خبری رویترز چنین گفت:
و ما وصل له المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتعليق عمل الدستور.
چیزی را که شورای عالی قوای مسلح در مورد وضع قانون جدید کشور، انحلال پارلمان و آغاز زندگی نوین با اعلاترین معیارهای آزادی فیصله کرده، آرزوی مردم می باشد. مصر این مسیر را آغاز کرده و با آرامی و اطمینان به سمت درست حرکت می کند.
اول ثوره و مشی على خطوات ثابته هادئه مدروسه وكل الشعب اعتقد ان ده نبض الشعب كله.
اردوی مصر سعی داشت شماره از تظاهر کنندگان سرسخت را که خواهان سپردن قدرت به یک حکومت غیر نظامی هستند از میدان تحریر دور سازد. برخی از تظاهر کنندگان یک انجمنی را به نام شورای امانتداری تأسیس کردند تا اهداف انقلاب را دنبال کرده اردو را همواره تحت فشار نگه دارند. اکثریت مصریان مایل برگشت به زندگی عادی هستند. اکثریت دکانها و بازارها در قاهره بازگشوده شده اند و تاجران آرزو دارند که ناآرامی ها خاتمه یابند. صدر اعظم احمد شفیق روز یکشنبه گفت که تحکیم امنیت و وارد کردن تسهیلات در زندگی روزمره مردم از اولویات شماره یک حکومت کنونی مجری امور دولت می باشد. اما رسیدن به ثبات و آرامی هنوز هم راه پرخم و پیچ دارد. تظاهرات خیابانی که منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد، یک سلسله اعتصابات کارگری به دنبال دارد. کارگران خواهان رسیدگی به حقوقشان، شرایط بهتر زندگی و جلوگیری از فساد اداری هستند. صدها نفر از کارمندان بانک اسکندریه جلو یک شعبه این بانک در قاهره مظاهره کرده، خواهان کنارگیری مدیران بانک شدند. کارمندان ترانسپورت دولتی و سازمان جوانان و ورزش هم روز دوشنبه تظاهرات جداگانه‌ای را در قاهره بر راه انداختند.
سلطان محمد سرور در رابطه به تازه‌ترین ها از قاهره در مورد قاهره و تظاهرات در مصر گزارش میداد. رویدادها در مصر رادیو آزادی از نزدیک تعقیب میکنه و در این مورد گزارش های تازه را از رادیو آزادی بشنوید.
بر رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. امیدوار هستم قلم و کاغذ گرفته همین لحظه برای ما نامه های قشنگ بفرستین. اکنون هم برنامه زن و زندگی را با هم داریم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام به شنوندگان گرامی، امیدواریم که صحت و سلامت باشید. در این برنامه زن و زندگی دو گزارش داریم. اولی درباره کار و فعالیت زنان در سیلوی مرکز و خواستهایی که آنان دارند.
ما کدامی کار باشم آموخت کردیم، هیچ نزلی میشم، نمانده میشم، نمریض.
در گزارش دوم روی وضعیت تعلیمی و تحصیلی و نبود زمینه های کار برای زنان و دختران در ولایت فاریاب بحث می شود.
کده یک فرامتن نصفی ترسیم در شامل کار نیستن، شامل وضعیت نیستن.
فشرده چند خبر و رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می گردد. با ما باشید. مرکزی شهر کابل که طی جنگ ها در افغانستان تخریب شد، در سال 1381 هجری شمسی توسط سکتور خصوصی دوباره به فعالیت آغاز کرد. به گفته مسئولان اکنون تنها فابریکه دوم و آسیاب و اول این سیلو فعال می باشد که در آن علاوه بر کارگران مرد 80 زن نیز در بخش های رتبه‌بندی کار می کنند. خانم قندی یکی از زنان است که تقریبا 30 سال می شود که در بخش رودپزی مصروف است. او می گوید
کم 30 سال شد من اینجا کار میکنم. ناو که شامل شدم در بخش کیک و کلچه کار میکنم. از او خلاص شدم حال در رود کار میکنم. ما اگر بزنم بچه ما کدمی کار باشم و مخت کردیم هیچ نزله میشم، نه مانده میشم، نه مریض. اگر مریضی که در خانه باشم من مریض هستم، پس بیایم اینجا جور میشم. کار کردن برای ما بسیار فایده داره. باز زنای بچه این بیکار است، باید از بران عزیزی خدا بتن کلش در کار بیه، کت بچه های خود، کت بیادرهای خود باید است که کار کنه. زن بیکار خوب نیست که در مابین خانه بشینه، یک نفر کارگر داشته باشه از او چی میشه؟ امیتانو ماشو خودم از 5 نفر دیگه نفقه کل از امیار رو من میتم.
سیلوی مرکز جایست که در آن انواع نان، ناشتا و رو تهیه می شود. در سیلوی مرکز غلنی ذخیره و نگهداری می شود و اکثر مؤسسات دولتی و خصوصی از همین سیلو نان به دست می آورند. از آغاز تا به امروز زنان در سیلوی مرکز دوش و دوش مردان کار کردند. تنها در سالهای حاکمیت طالبان بود که زنان سیلوی مرکز خانه نشین شدند. یک تن از زنان دیگر که در سیلوی مرکز کار میکند از معاش کمشان شکایت میکند و میگوید معاشی که میگیرند برایشان کفایت نمیکند.
معاش 100 ما کرا میتیم در موتر میریم میایم، نه از چیزی بود نیست. حال خود ما شوهر ما خوش خطاست ما بس ده بس زندگی چین به خانه پیسه که میگیریم یک معاش در خانه میره چیزی بوده نمیشنه. نام خدا شش تفل یا هفتل دیگه تو فضل از خدا آرام هستیم، کدام مشکل نیست. یعنی به موتری ما سن معاشای ما کم است، یعنی با تکلش.
اما نادیه قریشی رئیس شورای زنان سیلوی مرکز در مورد امتیازات که این زنان کارگر دارند چنین معلومات میدهد.
در روزایی که میشه در شرکت میام برشان تکه یا گان کمک دیگه میگیرم. خدا نخواسته اگر مرده سرشان اونم او برشان یک بوجیارد یا روغن برشان میده. شرکت برشان دو قرص نان میده. وقتی که دیگر میرن خانه نان چاشون خود شرکت برشان میده. دیگه اضافه کاریشان بسیار کم از ساعت درب است. وقتی اضافه کاریشان ساعت درب است باید دمول زیاد بسازه. باز رخصتیشان هست که انجینر صاحب رخصت میتیشان باز آزیریش قید نمیکنیم که یک روز دو روز که نبیه مشکل داشته باشه آزیریش خود ما قید نمیکنیم.
به گفته مسئولان سیلوی مرکز اکثر زنانی که در آنجا کار میکنند بیوا و بی‌بضاعتند. مسئولان میگویند که این زنان سابقه دارند و سابقه اکثر زنان کارگر به 25 الی 30 سال میرسد. ولایت فاریاب در شمال افغانستان موقعیت دارد و نزدیک به 1 میلیون نفوس در آن زندگی می کند. این ولایت زادگاه ده ها شاعر و نویسنده می باشد. در ولایت فاریاب در پهلوی پسران 38,000 دختر در 13 ولسوالی آن ولایت مصروف فراگیری درس و تعلیمند. در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب 3 پانزده زراعت تعلیم و تربیه و شرعیات فعال بوده و در آن تعداد زیادی از دختران مصروف تحصیلات عالیند. اما گفته می شود که تعدادی از زنان و دختران در آن ولایت از بیکاری شکایت دارند. در گزارشی که تهیه کردم روی این مسئله بحث می شود.
به گفته مسئولان امور زنان ولایت فاریاب، حضور دختران در عرصه تعلیم و تربیت در آن ولایت گسترده بوده و خانواده ها دخترانشان را تشویق می کنند تا به مکتب بروند و آموزش ببینند. به گفته این مسئولان همین علت باعث شده تا شمار دخترانی که به مکتب می روند افزایش یابد. شریفه عظیمی رئیس امور زنان ولایت فاریاب ضمن نظریاتش در مورد علاقمندی دختران به خاطر مکتب رفتن و همچنان توظیف تعداد زیاد معلمان زن در آن ولایت گفت مقامات ریاست امور زنان، ریاست معارف و ولایت آنجا سعی نموده اند تا در راستای تامین امنیت و فراهم آوری شرایط آموزشی برای زنان و دختران فاریاب گامهای عملی بردارند.
امکانات تدریس مکاتب برای دخترها به اندازه خوبش
اشتراک میکنن در کورس‌های سواد آموزی در مکاتب و همچنان در رنج اکثریت در مکاتب معلم صاحب و همچنان در تحصیلات عالی در ریاست پنجه زراعت و ادبیات که رئیسیش چیز از طبقه اونات است و از زمینی کارابی برای زنان بسیار خوب است و همچنان به خاطر توانمندسازی اقتصادی زنان پروژه های آموزشی از طریق دفاتر غیر دولتی با هماهنگی مقام ولایت و ارگان های دولتی ایجاد شده.
در همین حال شماره از استادان مکاتب دخترانه ولایت فاریاب نیز از حضور بیشتر دختران در مکاتب و پوانتون در آن ولایت سخن میزنند. اما این مسئولان مکاتب خواهان زمینه های کاری برای زنان و آنده دخترانی که از مؤسسات تحصیلات عالی فارغ می شوند شده اند. سریا احدی مدیر لیسه ستاره ولایت فاریاب می گوید
بعضی فاکولته های مختلف داره، سه چهار فاکولته داره و اینا هم مثلا فارغ میده، ولی بعد از فراغت این اکثریت هم شهر میمنه زنان 16 15 ولی یک چیزا میشن از این کزا یک فارغ میتن نصف فیصدشون در شامل کار نیستن، شامل وظیفه نیستن، اینا معلومی که نمیتنن مکتب و پذیرش در شهر میمنه نیست.
از سوی دیگر برخی از اعضای جامعه مدنی در ولایت فاریاب از فقر اقتصادی زنان آنجا یاد کرده می گویند بیشتر زنانی که در ولسوالی ها و دیگر مناطق دوردست فاریاب زندگی می کنند با مشکلات اقتصادی مواجه اند. صالحه هولکر عضو جامعه مدنی ولایت فاریاب در این باره توضیحات دارد.
سایت رو مثالی هست که بسیار نفوس زیاد 5-6 نفوس داره ولی یک نفر از طبق اونا نفوس ندارد، ولی ما نمی کنم نظرات با کی بگیم که نظرات ما جامعه عمل پوشد.
به گفته خانم هولکر بیشتر دخترانی که در ولسوالی های دوردست ولایت فاریاب هستند از درس و رفتن به مکتب محرومند، زیرا در این ولسوالی ها معلمان زن موجود نبوده که بنابر همین علت بسیاری از خانواده ها نمی خواهند که دخترانشان به مکتب بروند و نزد معلمان مرد درس بخوانند. خانم هولکر افزود هرگاه دولت و مسئولان معارف علاوه بر معاش امتیازات برای معلمان زن در نظر بگیرند، معلمان زن تشویق و حاضر می شوند تا به ولسوالی های آن ولایت بروند و برای دختران مکاتب آنجا تدریس نمایند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
طبق گزارش آژانس خبری روز، هفته گذشته بیش از 3000 زن از کورس‌های سوادآموزی در ولایت سمنگان فارغ شدند. فیروزالدین احمدی، عامل سوادآموزی ریاست معارف ولایت سمنگان گفت از آغاز سال روان تا اکنون 1041 کورس سوادآموزی در مرکز و ولسوالی‌های ششگانه آن ولایت راه اندازی شده است که از آنها در پهلوی مردان 3000 زن نیز فارغ شدند. وی افزود این برنامه با کمک سازمان غذایی جهان و اداره یونیسف در نظر گرفته شده است. به گفته احمدی در جریان کورس برای شاگردان قرطاسی، کتاب و دیگر وسایل درسی نیز کمک شده است. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، داستان بی‌پناه اثر ظریف پیرزاد که به تازگی از چاپ برآمده است، جایزه اول وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را به دست آورد. این اثر زندگی تلخ و واقعی یک دختر افغان به نام ساغر را به تصویر کشیده است. مادر ساغر که 7 دختر به دنیا آورده، او را که طفل هفتمش بود به خاطر ترس از شوهر خود به فرزندی خانواده دیگر می‌دهد. ساغر در نوجوانی چندین بار مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرد، اما وای با تحمل مشقات زیاد درس می‌خواند و تحصیل می‌کند و سرانجام جوان حاضر به عروسی با او می‌شود و به بدبختی‌هایش پایان داده می‌شود. از خانم پیرزاد تا اکنون 6 داستان و یک مجموعه کوچک شعری به چاپ رسیده است. و آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد در هفته‌ای که گذشت 25 زن از 9 وزارتخانه افغانستان از یک ورکشاپ آموزشی جندرسازی مطبوعات سند فراغت به دست آوردند. به گفته یک تن از استادان، هدف از راه اندازی این ورکشاپ سرعت بخشیدن روند پلان کاری برای زنان و توسعه کارهای مطبوعاتی آنان بر اساس تساوی جنسیتی، افزایش توانایی و مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور می‌باشد. این ورکشاپ که با کمک مؤسسه فرهنگی خدماتی سلام دایر شده بود، سه روز ادامه داشت.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نمی‌دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم، نمی‌دانم چی منزل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم. بهر سو رقص بسمل بود و شب جایی که من بودم. سراپا آفت دل بود و شب جایی که من بودم. سراپا آفت دل بود و شب جایی که من بودم. سخن گفتن چی مشکل بود شب جایی که من بودم. سخن گفتن چی مشکل بود، چی مشکل چی مشکل چی مشکل. سخن گفتن چی مشکل بود، سخن گفتن چی مشکل بود، چی مشکل بود، چی مشکل بود. خدا خود میره مجلس بود
عشقه دو ست موسا در نفل نشسته رسیده در مقام رسیده در مقام قاب و قوسین که احمد با هدیتا نشسته خدا خود میر مجلس بود و اندر لامکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جان ایک من بود محمد شمع محفل بود شب جان ایک من بود محمد محمد شمع محفل بود محمد شمع محفل بود محمد شمع محفل بود شب جان I'm